اولی که جناب شیخ آغاز می‌فرمایند این ترم متنش بلنده، حالا شرح جناب خواجه که قطعا خواهد میاد، لکن خود متن رو لااقل امروز بخوانیم که روز شنبه چون فردا تعطیل هست روز شنبه به تکرار نیفته، یکم بریم جلو. لذا یکم با سرعت بیشتر این تیکه رو انشاءالله میخوانیم که فرمایش خود جناب شیخ لااقل تمام بشه، حالا تا شرطش بماند برای شنبه. ببینید در کتاب اشارات تنبیهات عناوینی که جناب شیخ برای فصولشون برای بنده هاشون تعیین کنن اشاره دارد به اینکه این محتوا چه نوع محتواییه. الان اینجا میفرمایند که تنبیه ها، بعضی وقتا میفرمایند وهم، بعضی وقتا شک کن، بعضی وقتا یعنی عناوین متعدده. تنبیه وقتی میگن یعنی صرفا یه آگاهی میخوان بدن، یه تنبهی میخوان بدن، یعنی مطلب واضحه، لکن چون توجه بهش نشده به اشتباه افتادن. صرف این که انسان نسبت به اون مطلب یه تفکری پیدا بکنه کار تمامه. حالا نه به این به اصطلاح شوری که عرض می کنم، ولی از قبیل این که شما مطلبی رو به محض این که تصور علیکم السلام تصور بکنید تصدیقش در پی تصورش میاد و تصدیقش بعد از تصور دیگه معنی نداره، صرف تصور کافیه. این مطلب گویا از اون دونه مطالبه، توجه میفرمایید. خب این در رابطه با عنوانی که جناب شیخونا میفرمایند تنبیه. حالا خود مطلب چیه؟ ببینید انه قد یغلب علی اوهام الناس، بر وهم مردم نه بر عقل مردم ها. خیلی جناب شیخ در الفاظ این کتاب دقت داره، برعکس مثلا این کتابی مثل شفا که واقعا آشفت از متنش و اصلا خوندنش دشواره به علت اینکه متن فوق‌العاده آشفتگی دارد. این کتاب عرض کردم ادبای اصفهان به ایشون اشغال کردن و لذا شیخ این کتاب رو یک سر و گردن بالاتر از آثار دیگرشون نوشتن با دقت زیاد. میفرمایند گاهی غالب می شود بر وهم مردم نه بر عقل و خیالشون، حتی بر وهمشون، قوه واهمه که انزل مراتب قوای انسانه هست. معمولا در ادراک بین جزئیات هم به خطا می افته، در حالی که عقل اون است که کارش ادراک کلیاته و اگر مقدمات قیاس رو صحیح بچینه حتی در اونجا هم اشتباه نمی کنه، یعنی قاعده این است که اشتباه نکنه. حالا یه وقت عقل به خطا میفته امرون آخر. خب بر وهم مردم چی غالب میشه؟ این غالب میشه که آقا اون چیزی که وجود دارد و از پهنه عدم، یعنی در حقیقت از سرحد درده دیروز توزه شرف کرد، به ساحت وجود وارد میشه و ما در این عالم ماده او رو موجود میبینیم، این فقط و فقط و فقط مادیه، موجود مادیست و موجود غیر مادی نداریم و اگر چیزی غیر مادی شد موجود نیست. خب چرا جناب شیخونا اول کتاب بحث الهیات این رو دارن طرح میکنن؟ برای اینکه اگر ما میخوایم در الهیات بحث کنیم باید مقدمتا ثابت کنیم که عالم مجردی وجود داره که اون عالم مجرد یکی از افرادش حضرت حق جل و علا هست و اون وقت احکام اون مرتبه که حضرت حق هست رو صحبت کنیم. ببینید در عرفان نظری و کتب عرفان نظری همه بحث متمرکز است بر دو چیز. یکی همین که اون عالم مجرد، مرتبه مجرد محضه که حد ندارد، یعنی مرتبه ذات واجب سبحانه و تعالی، او احکامش چیه؟ دو، ولایتی که از طرف او اعمال می شود و ولیگی که می تواند متمسک به این ولایت بشه و کم کم خودش مراتبی از ولایت به دست بیاره چیه؟ یکی احکام واجب، یکی هم ولی و ولایت. اما در کتب فلسفه در بخش الهیاتش این بحث دوم اصلا نداریم، اگرچه شیخونا در نمط نهم که ما حالا تازه اول نمط چهارمیم در نمط نهم بحث ولایت رو هم طرح میکنن، اما این دیگه خیلی استفادیه. بعدها این بحث نیامده در کتب، خود شیخ هم در شفا و نجات و اینها اصلا این بحث رو طرح نمیکنن. ما در فلسفه با قسمت اول کار داریم، احکام واجب سبحانه و تعالی چیه؟ خب حالا باید اثبات بکنیم که پس یک عالم مجرداتی وجود دارد که مرتبه اعلای او واجب سبحانه و تعالی است. برای این کار جناب شیخونا می‌فرمایند که اون چیزی که بر اوهام مردم گفتیم غلبه میکنه و میگه که هر آنچه که در این عالم هست صرفا مادی است، اینو باید بشکنیم، اینو باید باطلش کنیم، یعنی باید نشون بدیم خیر اینطوری نیست، بلکه من الاشیاء من الموجودات ما هو لیس به مادیین بله هوا مجردون. بله رو این جهت جناب شیخونا یه راهی رو طی میکنن که به تعبیر خودشون نتیجه عجبی ازش میگیرن. عجب در مقابل عجیب، یعنی عجیب هست لکن عجب هست. تا حالا وقت بهش رسیدیم عرض میکنم. اون این است که ایشون میفرمایند ما اگر همین افراد مادی رو نگاه بکنیم، بر هر کدام از انواع و هاکذا اجناس، حالا تفاوتی نمیکنه برای ما، هر کدام رو اتخاذ بکنیم همین، یک اسمی به اشتراک اطلاق میشه که تمام اینها رو در بر میگیره. مثلا شما تو این حیات این مدرسه 50 دونه موجود سبزنگی که ساقه های قهوه‌ای دارن و ایستادن و برگ دارن میبینید، میگید از این 50 تا که هر کدام خصائص و ممیزات خودشون رو دارن، یعنی این یکی سیبه، اون یکی گلابیه، اون یکی فلانه، بعد اون 3 سالشه، اون 2 سالشه، این اینور حیاته، اون اونور حیاته، اون برگاش کمه، این برگاش زیاده، خصائص و ممیزات خودشون رو دارن که اینا خصائص و ممیزاتش رو ترک کردم، یک مابهل اشتراک دارن و اون مابهل اشتراک اینه که ما لفظ درخت رو بر تمام این 50 تا با فرض اختلافاتشون فرشون اطلاق میکنیم. یعنی میگم آقا این که تازه 2 سالشه، کوچیکه، ولی بهشون درم اون یکی هم بال زمانی است که مدرسه در عهد صفویه ساخته شد. سه قرن و نیم عمرشه. فرمیش میدرد. اون دور تا دورش 2 متره. اون یکی تازه 15 سانته. فرمیش میدرد. پس ببینید هر کدام ممیزاتی دارن که از اون دیگری جدا میشن، ولی یک امر مشترک در بین تمام اینها هست که او اسم درخته که یطلق و بر تمام اینها به نحو تساوی، یعنی همینقدر که اون درخته اونم درخته و سومی و چهارمی هم باز درخته. خب حالا این را بفهمید، اگر اون انسانی که بر همه ماها اطلاق میشه و اون فرشی که بر تمام فرشهای موجود تو این مدرسه اطلاق میشه و اون درختی که بر تمام این درختها علارغم اختلافاتشون اطلاق میشه خودش بخواد دوباره یه امر ماستی باشه، لازمش اینه که امر ماستی خصائص مادی داره، یعنی وضع داره، یعنی مکان داره، وضع داره یعنی چگونگی و کیفیت داره. اون وقت این دیگه قابل انطباق بر همه اینها نخواهد بود. یعنی ببینید شما اون درختی که 20 سانت دورش با اون درختی که 2 متر دورش یعنی یه قطر 2 متری دارد، خب اینها رو به شرطی میتوانید یک اسم رو برایشون اطلاق بکنید که اون اسم خودش خصائص و ممیزات مادی نداشته باشه تا بتونیم به تمام اینها یکسان اطلاقش بکنیم. اما اگر خود این اسم تازه خصائص مادی داشته باشه، یعنی وضع و مکان، حالا مکانش برام مهم نیست، وضع داشته باشه، طبیعتاً فقط به اون افرادی میخورد که با خودش هماهنگن. مثل ببینید شما کلمه بچه رو بر هر انسانی میتونید اطلاق کنید؟
نه.
فقط بر یه قسمشون. کلمه جوان رو، کلمه پیر مرد رو، حالا سفید پوستان، سیاه پوستان، قد بلندان، قد کوتاه‌ها، اونهایی که سواد دارن و اونهایی که سواد ندارن. ببینید اینا هر کدومشون یه وضعی داره، وضع یعنی یه خصیصه‌ای ممیزی داره برای خودش. لذا شما اگر گفتید بچه دیگه به یک مثلا فرسون آدم 20 ساله نمیتونید امتحان کنید، اما وقتی گفتید انسان اگر 100 سالشه، اگر بیروز رو نامده یه تفره نوزاد یک روز هست شما انسان، میخواد سیاه باشه، میخواد سفید باشه، میخواد پیر باشه، جوان باشه، نمیدونم با سواد باشه، بی سواد باشه، چشماش ببینه، چشماش نبینه، هرچه هرچه. این چون که خودش مادی نیست و خصائص مادی ندارد قابل انطباق بر تمامی افراد و مصادیق خودش هست.
سلام تو شجر هم همین اتفاق هم میکنم رو گفتیم
بالو
شجر هم میکنم رو گفتیم
احسان. ولی یک شجر بر همه اینها اطلاق میشه، میخواد گلابی باشه، میخواد سیب، میخواد تازه یه سال کاشتیندش یا زمان صفوی یه کاشتیندش، میخواد نمیدونم قدش فلان باشد، میخواد قدش نیمه تو باشد یا نیمه تو باشد، هیچ فرقی نمیکنه. پس درخت این لفظ شجر خصائص و ممیزات مادی ندارد. وقتی خصائص مادی ندارد، بررسی موجودات مادی ما رو به چیزی رسوند که مادی نیست و ما پیه همی هستیم که یک چیزی به نام انسان در عالم خارج وجود دارد. تکرار کنم، یک چیزی به نام انسان در عالم خارج وجود دارد، یک چیزی به نام فرش و شجر در عالم خارج وجود دارد که امر مادی نیست.
خوشتر فهمیدنش اینجوری که ما تو عالم ذهن میتونیم انسان رو بر همه افراد تطبیق بدیم، ولی در عالم خارج اگر اومدیم اون مصداق تطبیقش بدیم که باید مصداقش مادی باشه دیگه، افراد بگم این حسنه، اون حسینه، این طبیعه، این نبیه، تو افراد تطبیق که دیگه رو انسانیتش تطبیق نشه. پس باید تو مادیت حضور پیدا کنه تا بتونیم این کار رو انجام بدیم.
خب حضور پیدا کرده، ما چیزی در
این آنم پس باید تو ذهنیمون میتونیم کلیت رو در نظر بگیریم، انسان به ما باید داره بر همه افراد.
نه، شما حملش در ذهنه،
حملش
طبیعتا کار ذهنه، حمل کردن در هیچ نوع موجودی در عالم خارج اتفاق نمیفته، مخصوصا وقتی که عروض و اتصاب هر دو در ذهنه. حالا عروض و اتصاب و فی ذهنه کفر معروض به سامی سفید، به قول مرحوم حاجی رضوان الله علیه، معقولات سامیه همیشه در ذهنه و عروضشون و حملشون کار ذهنه، اون تو شکی نیست، ما کار به اون نداریم. ما موجوده رو کار داریم که مادی نیست لکن در عالم خارج هم هست، لکن در عالم خارج هم هست. حالا شما وقتی میخواین حملش کنید بر مصادیقش، میبرید تو ذهنتون عملیات حمل انجام میدید.
میشه
مادی نباشه
تو خارج باشه،
دو همه داریم میگه میخوام بگیم مادی نیست و در خارج هم هست، ما دقیقه همونو میخوام بگیم. حالا این از مراتب پایین عالم مجرد بگیری، برید تا برسید به عالم عقول، تا برسید به عالم ملک، تا مراتب بالای ملک و وارد عالم الهیات بشید.
خدا وحدت وجودم با همه میشه ثابتش کن
که چی؟
الله بار تعالی تمام موجودات موجوده و مادی هم نیست اطلاق هم چون
نه، اونهایی که قبول ندارن که تقریبا همه هم چون کسانی که قبول دارن اینقدر قلیل هم که به حساب نمیان، میگن هر موجودی ماهیتش غیر از موجود حضرت حقه، وجودش وجود حضرت حقه،
وجود
امر اعتباریست در خارجیه. حالا اون به ما مربوط نیست، اجازه بدیم به مرسمون برسیم. خب این مسیری که شیخونا میخوان طی بکنن این بود، لکن تو متن یک سری ظرافتی دارن که حالا رو خود متن عرض میکنم که انشالله متن جناب شیخ تمام بشه، حالا تا شرط بماند برای روز شنبه بإذن الله و امید. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهون انه قد یغلب على اوهام الناس، بر وهم مردم چنین غلبه ای حاصل می شود، نه بر عقول و عرض بکنم که حتی خیال مردم، فقط بر وهمشون که ان الموجوده هو المحسوس، موجود اونیه که محسوسه. خب ببینید، الموجود مبتدا اسم انه و المحسوس که خبرش باشد، اولا خبر معرف به علی، ثانیا ضمیر فصل این وسط آمده، ان الموجوده هو المحسوس، و این دلالت بر حس می کند. بنابراین اونی که بر اوهام ناس غالب میشه اینه که موجود فقط و فقط محسوسه،
یعنی مادیست،
موجود محصور و منحصر در محسوسات هست، در مادیات، و انما لا یناله الحس به جوهرهی ففرض و وجودهی محالون، آن چیزی که حس جوهرش را در نمی‌یابد فرض وجودش محاله. ببینید دو نکته در اینجا هست. یک، حکما و متکلمین به نحو غالب، البته نحو متکلمین، معتقدند که ما از دو راه میتوانیم به وجود یک موجود پی ببریم. میتونیم پی ببریم که یک چیزی موجود است. این چیز که میگم یعنی همون شیء، یعنی اوسع اطلاقات، چیزی که همه چیز رو در بر میگیره. میتوانیم پی ببریم که یک شیء موجود است. یک، از راه علم حسی به خودش، یعنی من میبینم که این دیوان اینجا هست، درسته؟ یا لمس میکنم که این میز اینجا هست. دو، نه از راه ادراک حسی و علم حسی به خودش، بلکه از راه ادراک افعالش. یه فعلی رو میبینم در این عالم داره انجام میشه، میگم خب این فعل نیازمند به یک فاعله، نیازمند به یک کننده است، پس یک کننده‌ای وجود دارد که او دارد این فعل انجام میده. حکما و گروهی از متکلمین حضرت حق از همین راه اثبات میکنند، که البته راه چندان قابل اعتمادی هم نیست، حالا انشاءالله بعدا میرسن و میگن. اما اونهایی که میگن نه ما اصلا تو این عالم چیز غیر مادی نداریم، میگن این شد دوم بذار کنار، این که از راه این که فعلی رو ببینی بخوای به یک کننده ناپیدا پی ببری، اینو دیگه قبول نداریم، باید حس بتواند اون را درک کند. اگر حس درکش کرد میگه سلام را موجود است، اما اگر حس او را درک نکرد، این که بخوای بگی هست ولی مجرده، اینو قبول نمی‌کنم. از خب
جواب بولولی بشه، یعنی باید جواب بولولی بشه، کنون خودت دستش سالتش پیدا بشه.
از راه شناخت درد بفهمد که چیزی هست، البته خوب به دردی کسی میخورد که این کار علم بکند، و یعنی سوفسطایی ها قضیه سنگ مال این است که اگر کسی منکر علم و منکر وجود عالم خارج و منکر علم به خارج شد، با سنگ بزنش و به او چیزی در این عالم غیر از تو نیست، همه اوهامه و این اوهام تو نمیتونن تو رو دردت بیارن، حتی نداره علیه من شاکی بشی، چون من که نیستم، سنگی که نیست، ضربتی که نیست، اون تو قضیه سوفسطایی ها میاد. خب و انما لا یناله الحس به جوهرهی، آنچه که حس جوهر او را در نمی‌یابد ففرض وجودهی محالون. خب این از که فرمایید، این که می فرماین به جوهرهی یعنی ذات منظور ذات در مقابل فعله، نه در مقابل عرضا. یه وقت میگیم جوهر و در مقابلش عرضه، یه وقت میگیم جوهر و در مقابلش فعله. اینها چون منکر اون قسمن که ما از راه بررسی فعل به فاعل و کننده پی ببریم، میگن آنچه را که حس جوهرشو در نمیابد، جوهر در مقابل فعل، نه جوهر در مقابل عرضا. گرفتی؟ پس میگن ما اگر فعلش رو دیدیم قبولش نمیکنیم، اگر جوهرش رو حس کردیم و قبول میکنیم که چنین موجود وجود داره. ففرض وجودهی محالون و ان ما لا یتخصص به مکان او وضعن، اون چه که تخصیص به مکان یا وضع ندارد، یعنی وضع و مکان درش وجود ندارد، به ذاتهی او به سبب ما، یا خودش به ذاتهی وضع و مکان داشته باشه مثل تمام اشیاء مادی این عالم. ببین این لیوان رو، این اولا وضع دارد، یعنی در این نقطه هست در این نقطه نیست. ثانیاً شفافه و شما میتونید داخلش رو ببینید، متکاسف نیست. و ثالثاً وزنش اینقدر و اونقدر، این وضعشه. مکانش هم اینه که یه حیزی رو الان اشغال کرده، یه حیزی رو الان اشغال کرده. ما در عالم ماده هیچ چیزی نداریم که یک از وضع بیرون باشه. ببینید اون درست الان اونجاست، اونجا نیست، تو اون باخشانوریه نیست، قطرشم 15 سانته 30 سانت نیست، خلوم هست گلابی نیست، ارتفاعش هم این قدره اون قدر نیست، این وضعشه. شما تو عالم ماده هیچ چیزی که وضع نداشته باشه پیدا نمی کنید. خاصیت مادی بودن اینه که وضع دارد. مثل دو، هیچ شیء مادی وجود ندارد الا و له مکانون، الا و له مکانون. حالا مکان چیه؟ حقیقتش اگر وارد بشیم از اصل بحث خواهیم مون. حالا مکان رو کارش ندادیم تا بعد. خب و انما لا یتخصص به مکان او وضعن، هر آنچه که مکان یا وضع نداشته باشد و اختصاص این گونه پیدا نکند، حالا به ذاتهی مثل جسم، جسم به ذاتهی وضع دارد، مکان هم دارد. دو، آب به سبب ما هو وفی، یا اینکه به ذاته این دو رو ندارد، بلکه به سبب اون چیزی که در او هست اینها رو پیدا می کند، که احوال جسم مانند اون چیزهایی که در جسم حلول می کند. حالا مثالشو می زنم اون وقت، فلا حظ له من الوجود، حظی از وجود نخواهد داشت. خب عبارت جناب شیخونا خیلی مبهم و طولانی شد. ببینید هر آنچه که در این عالم هست و خودش رو ما حس می کنیم، حس می کنیم یعنی ادراک حسی نسبت به اون داریم، نه افعال شما، افعال من قبول ندارم، خود شما ما درک میکنیم و یا به ذاتهی مثل این جنس یا به سبب اون چیزی که در این جسم حلول کرده حال در جسمه این خصائص رو پیدا بکنه، این قبوله، این موجوده و من قبولش میکنم. اما اگر یا به ذاتهی یا به سبب ما هو الحال فی از مکان و وضع توهی باشه، من وجودش رو قبول نمی کنم. خب حالا این دوتا چی شد؟ ببینید اینا، ببینید این عبا خودش به ذاتهی الان هم مکان دارد هم وضع دارد، درسته؟ یعنی اینجاست اونجا نیست، اندازش این ندیست کوچیک یا بزرگتر نیست، رنگش مشکیه و سفید نیست. پس این خودش به ما هو هو هم وضع دارد هم مکان دارد. دو، ما هو الحال فی، ببینید این رنگ مشکی رو که الان داخل اینه، یعنی عارضه بر اینه، این هم موجود مادی است که به خاطر اینکه حال در مادیه باز هم وضع دارد، یعنی رنگ عبای من تو این اتاق تو اون اتاق نیست و هم مکان دارد، یعنی این حیز رو اشغال کرده این رنگ، اون حیز رو اشغال نکرده.
خلول چجوری فهمیدن حلول؟ این به سبب حلول چی شد؟
عوارض جسم.
ببینید کل جسم آو به سبب ما هوفی، یعنی آن چیزی که در جسم است. رنگ که خودش جسم نیست که، رنگ نسبت به این از اعراضشه، اون وقت خود این رنگ به سبب این ماده الان وضع پیدا می کند و مکان پیدا می کند. مثلا این میشه مشکی و این مشکیه این مکان رو گرفته، اون عبای قهوه‌ای که تو سه تا حجره اون طرف تر هست بر دوش یک کسی، او هم دقیقا همینطور یه مکانی رو گرفته، قابل اشاره حسی هست، هم وضع دارد هم مکان دارد. درسته؟ بله؟
همه اعراضی که شامل نمیشه،
همه اعراض اگر اعراضی هست که مادی هست، چرا؟ اگر اعراضی مثل مثلا اندازه و طول و عرضن، نه، چون اون اصلا مادی نیستن. اما اعراض مادی رو تماما شامل میشه، یعنی باید هم وضع داشته باشد و هم مکان داشته باشد. خب ما اصلا حرفمون تو ماد دست میگه، ما داریم مادی هاتون میبینیم. خب این ادعایی بود که این آقایون فرمودن، گفتن ما در این عالم فقط اون چیزی که مادیست و دو خصیصه وضع و مکان رو دارد میپذیریم که موجوده، اما غیر از این چیز دیگری رو نمیپذیریم. اینها خیلی حرفای جدیه با، فکر نکنید صرف اعتباره با. ببینید بزرگترین فتنه ای که در تمام این قرون در جهان اسلام پیدا شد و بیشترین خونها برش ریخته شد و هنوز که هنوز جهان اسلام رو رها نکرده، فتنه ابن تیمیه، دقیقا از تو همین ستاسا. ابن تیمیه مو گفت من چیزی به نام وجود مجرد قبول، خود خداوند متعال از رو عرشش که مثل منبره میاد یه طبقه پایین تر میشینه، واقعا میشینه با، یعنی خداوند وضعی دارد که الان رو پله هست، رو پله پایینیه نیست و رو دو پله پایین تر نیست. لذا میگفت اصلا یعنی چه مجرد چیه؟ رسول الله مات. از چی میرین زیارتش میکنین؟ چی ها میرین ازش طلب شفاعت میکنین؟ حتی میگفت این بازی که در آوردین که شب اول قبر میرن تو قبر از میت سوال جواب میکنن، از چی سوال جواب میکنن؟ اگر منظورات اون روح و نفسه که اینا حرف های حکم های یونان زده است، یه مش کفار روح و نفس چی؟ اگر منظورات اون جسمه که جسم محتمون شد، میخواد برید از چی سوال جواب بکنه؟ ببینید کل تصویری که از اسلام داشت یه تصویر دیگری شد و همین حرف ابلهانه رو درد گرفت و تو اون دوره در شامات اون افتضاح رو درست کرد. بعدم که در حجاز آغاز شد 230 سال پیش الهیان آزاد. حالا انشاءالله روز شنبه توضیح بیشتری میدن. حالا بخوانیم این رو
بنیان رفاقیت هم مرمه ابن سیمیه
همه رو
دارم.
بله میدن ما چیزی به نام موجود مجرد نداریم. ما خداوند متعال رو هم مجرد به اون معنی که شما میگید نمیداریم. میتواند عوارض مادی نداشته باشه ولی تمام خصائص ماده برش یهمد و چیزی به نام ملک و وحی و اینا اگر میخوان مجردش بکنید بعد بیان تو خودتون بگین ما یه نفسی داریم که اون نفس مجرد نیست، بیان تو خودتون بگین ما یه نفسی داریم که اون نفس مجرد نیست و بعد برید زیارت اون نفسه، بشینید سر قبر برای اون نفس زیارت بخوانید، اصلا اینا چیه؟ ما این عالمی که داریم همینه. این ما در چیزی تو اینجا یا در ورای عرش و کرسی یا در نفس مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه ما هم چیزی نداریم. اینا چیز میگیم حرفای یونانی ها رو برنش نبودن تو اسلام. اون وقت یادم بیابانگرد یادم بیابانی به تمام معنا از جنوبی نجد پاشه برای خودش یک تفسیر مست. حالا نه فقط در روها، در مسیحیت هم دقیقا همینا داریم، در یهود هم حالش هم به اشاره می کنن. این مطلب تمام شد. اصل اشکال رو یعنی این نظریه رو شیخونا توضیح داد. حالا میخوایم ردش بکنیم و بگیم نه ما در عالم خارج، ما در عالم خارج موجود مجرد داریم و این واقعش حالی هست. انت اینا اینو گفتن در حالی که تو یتعطا لک. این انت به چی میخوره؟ مهم نیست، به هر کی میخواد بخوره بخوره. ظاهرا به ابن زیره میخوره، شاید هم به بهمنیار میخوره. نمیدونیم دقیقا ایشون مخاطبشون در تدوین کتاب چی بوده. چی میفهمیم؟
شاگرد آخدشون.
بله، کدوم یکیشون از اون جایی که شیخ شاگردی برتر از ابن زیره ندارد و این مرد خیلی مرد تیزهوشی بوده. آخه اینها هم بدبختی بزرگانه با بدبختی بزرگانه، یعنی یه نفر با ضریب هوشی ابن سینا که هیچ وقت سراغ نداریم، حالا اگر بودم نمیدونیم، در تاریخ پیدا نشده، باید در یک روستایی در بخارا به دنیا بیاد که سطح و ضریب هوشی مردمش و این نه که پایین تر، اصلا قابل قیاس نیست. این آدم با این ضریب هوشی که اگر امروز زندگی میکرد این دنیا براش عذاب بود، اون موقع زندگی کند در روستای افشنه تابعه، اصلا حیرت انگیزه. ولی وقتی ببیند که بهمن یار که حالا یه تفله میخواد بره خونه آتش ببره و نداره زرد، میگه تفه دستم خاکستر بریز و آتیشا بذار روی این. خب هر آدم کودنی اینو میفهمه دیگه. این نابغه جلوه میکنه که این تفل چقدر نابغه است. ولی دار شیخ هم اشتابت میکنه که بیا برو درس بخونه، میخواد بری به این کار بشه. ببینی این دیگه بالا تنی زری به هوشی اون دورت ها که خاکستر بری زغال رو بذار روش. خب هر آدم ابلهی اینو میفهمه دیگه. این سطح بالا بوده و ببینید شاید چه میکشیده میچاره. لذا تو شاگرداش ظاهرن یه زیله رو قبول داشته تا حدودی و این کتاب رو برای او مثلا نوشته. خب و انت یتعطا لکر، تو یتعطا، ببینید یتیسر و یمکن و ممکن است برای تو، میسور است برای تو که تتعمل نفس المحسوس، در همین عالم محسوس تأمل بکنی. فتعلم منه بطلان قول هاولا، با این تأمل پی ببری به بطلان سخن اینهایی که چنین چیزی بر اوهامشون غالب شد. یعنی بفهمی که نه، ما در عالم ماده، ما در عالم خارج، ما در عالم موجود، موجودی داریم که موجود هست اما مادی. فتعلم منه بطلان قول هاولا، چطوری؟ لعنکه، برای اینکه تو و من یستحق و ان یخاطب، آن دیگری که مستحق خطاب است. این از بفهم این مهم نیست، فقط اشاره یاد بکنم این من موصوله مطلق نیست که به تمام انسانهای دنیا بخوره با، نه، یعنی معناش هر کس نیست، معنیش آن کسی که هست. یه وقت من رو موصول مطلق میگیریم میشد هر کس، بر تمام انسان ها میخوره، ولی یه وقت میگه نه، موصول مختصه به این معنی که آن کسی که، خب آن کسی که یه نفره، حالا او کیه؟ عرض کردم یا اولی ابن زیر است، سومی بهمن یاره، یا اولی بهمن یاره، دومی ابن زیر است، هر کس خواهد باشه مهم نیست. و من یستحق و ان یخاطب، آن کسی که استحقاق این رو دارد که مخاطب قرار بگیرد، تعلمانه میدانید که ان هذه المحسوسات، این امور محسوسه، ببینید خودم و شما و شما و شما رو دارن میگند، هذه المحسوسات یعنی ما انسان ها، این 200 دونه فرش، اون 150 دونه درخت، قد یقع علیها اسم واحدون، گاهی اوقات یک اسم واحد برشون اطلاق میشد، اما لا علا سبیل اشتراک سر، نه از باب اشتراک لفظی خالیا، نه، واقعا اسمی که بر یکایک که اینها میتواند اطلاق بشه و حقیقت و ماهیت او را نشون بده. یعنی وقتی میگیم انسان و اطلاقش میکنیم بر این آقا، ماهیت این رو نشون میده، بعد بر اون آقا ماهیت او را نشون میده. اگر اشتراک لفظی باشد دیگه ماهیت و حقیقت رو نشون نمیده، با فقط صرف این اسمه، مثل اینکه شما به 10 نفر بگید حسن، با این اسم اشتراک لفظ وارد شد، هیچ گونه حقیقتی از اینها رو نشون نمیده. ولی وقتی به این 150 تا درخت گفتید شجر، این شجر از باب اشتراک لفظی و اطلاق اسمی خالی نیست، بلکه نشون دهنده ماهیت این موجوداته و نشون میده که اینها چی هستن. خب لالا سبیله به شراک سر بل به حسب معنی واحده، بلکه به حسب این که یک معنای واحدی که اون معنای واحد بر تمام اینها به نحوه یکسان اطلاق میشد، مثل اسم الانسان. فانکما تو و اون دیگری لا تشکان فی ان وقوعهو، زمیر رو بزنید به معنای واحد، شک نمی کنید در این که وقوع اون معنای واحد یعنی انسان علا زیدن و امرن به معنی واحد موجودن، اطلاق اون انسان بر زید و امر اونم به یک گونه واحد موجود است. یعنی واقعا ما بر تمام اینها لفظ عرض بکنم انسان رو اطلاق می کنیم. فذلک المعنی الموجود لا دخلو. خب می خواستیم این رو تمامش بکنیم، آخرش هم نشد، وقتمون هم گذشته، انشاءالله ناگزیر باید تکرار رو کنیم و انشاءالله روز شنبه ببینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستانی که سوال می‌کردن، انشاءالله روز شنبه ساعت